اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز یکشنبه 11 ماه جولای سال 2021 میلادی. نخست از همه مشروع خبرها را از همکارم قدیر مشرف میشنوید.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. وزارت دفاع افغانستان میگوید افرادی که به دفاع از نیروهای امنیتی افغان بسیج شدند ملیشه نیستند. فواد امان سخنگوی این وزارت به صدای آمریکا گفت که اینها افرادی هستند که نمیخواهند افغانستان به گذشته تاریک برگردد.
یا مردم افغانستان هستند، نفرت و انزجار نسبت به طالبا دارند، نمیخواهند که طالبا در افغانستان دوباره تکرار شوند، افغانستان به گذشته های تاریک برگشتانده شود، افغانستان به وحشت و دهشت کشانده شود. بنابراین نفس مبارزه از یا دفاع از افغانستان است، برقراری صلح آرامش است و حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان است، یا برخواسته از میان مردم هستند و برای مردم و برای افغانستان مبارزه میکنند.
این اظهارات سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در واکنش به گفته های روز شنبه سفیر پاکستان در کابل صورت میگیرد که در صحبت با فرانس پرس هشدار داد که اعزام به گفته وی ملیشه ها به جنگ طالبان وضعیت را در افغانستان بدتر خواهد ساخت. جزئیات این مطلب را پس از خبرها خواهید شنید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز شنبه گفت که طالبان توافق با آمریکا را بر شریعت ترجیح می دهند.
هر ورځ 2 ساعت 3 ساعت 4 ساعت افغانان ملسی ایده گټه چاته رسی دلته خبره ته دی کده چا دې پاره دا کو اته خبره کو سای سبا زه یو بل سره کینو کنه چې سبا کینو ولې نلیک شریعت خدای منه کراسی کین هغه وای نه دی امریکایانو موافقه دی امریکایانو موافقه و شریعت نم به اوچت اسوا.
آقای غنی پس از افتتاح میدان هوایی بین‌المللی خوست در خطاب به طالبان گفت که اگر طالبان کشور خود را دوست دارند باید تعهد کنند که خط دیورند را نپذیرفتند. او افزود که طالبان باید تعهد کنند که آبهای افغانستان را نمی‌فروشند و نوکری دیگران را نمی‌پذیرند. آقای غنی افزود که حکومت افغانستان همواره برای برقراری صلح در این کشور تلاش کرده، اما طالبان به گفته وی به خشونت‌ها متوسل شدند. این در حالی است که گروه طالبان ادعا می‌کند که حکومت افغانستان به مذاکره تمایل ندارد. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای مصالحه افغانستان می‌گوید که برای ادامه دیپلماسی آمریکا جهت کسب توافق صلح میان جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان سلسله سفرهایش را به دوحه و منطقه اثر گرفته است. آقای خلیلزاد روز شنبه 10 جولای در صفحه توییترش نگاشته است که همان گونه که رئیس جمهور آمریکا در اظهارات اخیرش واضح ساخت، توافق از طریق مذاکرات یگانه راه حل برای افغانستان است. آقای خلیلزاد نوشته است که تعامل نظامی آمریکا در افغانستان به پایان می‌رسد، اما تعهد این کشور به افغانستان ادامه خواهد داشت. این سفر آقای خلیلزاد در حال به دوحه و منطقه انجام می‌شود که افغانستان شاهد شدیدترین و خونین‌ترین جنگ پس از 2 دهه اخیر می‌باشد. این در حالی است که مقام‌های نظامی افغان از ادامه درگیری‌ها در شهر قندهار خبر داده و گفتند که در این نبردها دست کم 70 جنگجوی طالبان کشته شدند. محمد صادق عیسی سخنگوی قول اردوی 205 اتل روز شنبه 10 جولای به صدای آمریکا گفت که این جنگجویان طالبان در نتیجه حملات هوایی کشته شدند. آقای عیسی افزود که عملیات زمینی و هوایی نیروهای امنیتی به هدف سرکوب گروه طالبان در بخش‌های شهر قندهار به شدت ادامه دارد. مقام‌های محلی ولایت قندهار گفتند که با تشدید حملات طالبان بر اطراف شهر، صدها خانواده از خانه‌هایشان بی‌جا شده و تلاش‌ها برای کمک به آنان جریان دارد. با گفته مقامات صحی ولایت قندهار، غیر نظامیان نیز در این درگیری‌ها متقبل تلفات شدند. طالبان تاکنون در رابطه ابراز نظر نکردند. امارات متحده عرب اعلام کرده است که سر از امروز یکشنبه 11 جولای پروازهای تجارتی از افغانستان و اندونزی به آن کشور متوقف می‌شود. شهروندان امارات متحده عرب نیز از مسافرت به این کشورها منع شدند، اما پروازها به افغانستان ادامه خواهد داشت. امارات متحده دلیل این تصمیم را موج سوم ویروس کرونا عنوان کرده است. سفارت افغانستان در امارات متحده عرب گفته است که این محدودیت موقت است. با آن هم مسافرینی که پروازهای ترانزیت دارند می توانند تا وقت پرواز بعدیشان در داخل میدانهای هوایی باقی بمانند، اما از ورود به امارات متحده منع خواهند بود. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. پلیس در بنگلادش گفته است که 8 نفر را در پیوند به مرگ 52 کارگر در جریان آتش سوزی در یک فابریکا بازداشت کرده است. اسدالزمان خان وزیر داخلی بنگلادش گفت که مسئولین فابریکا در جریان ساعات کاری دروازه های خروجی فابریکا را مسدود کرده بودند و به همین دلیل آنان به اتهام قتل بازداشت شدند. آقای خان افزود که در میان بازداشت شدگان رئیس سجب گروپ که مالک فابریکا است نیز شامل است. مقامات گفتند که در جریان آتش سوزی روز پنجشنبه دروازه اصلی خروجی از داخل قفل بود و اکثر کارگران به این دلیل در فابریکا گیر مانده و جان باختند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده پنجشنبه این هفته میزبان انگلا مرکل صدر اعظم آلمان خواهد بود. با گفته قصر سفید این ملاقات مهر تایید است بر پیوندهای عمیق و پایدار این متحدان ناتو، ضمن این که این دیدار فرصتی را برای رسیدگی به موضوعات مورد اختلاف فراهم می‌کند. جنساکی سخنگوی قصر سفید گفته است که دو رهبر در خصوص حملات اخیر سایبری به شرکت‌های آمریکا و دیگر شرکت‌ها در سراسر جهان و همچنین درباره خط لوله انتقال گاز روسیه به آلمان که حکومت آمریکا مخالفان است گفتگو می‌کنند. این نخستین بازدید خانم مرکل از واشنگتن از زمان آغاز کار حکومت برهبری جو بایدن است. خانم مرکل پس از انتخابات ماه سپتامبر از مقامش کنارگیری خواهد کرد. نیروهای آمریکایی در شرق سوریه روز شنبه هدف گلوله‌باری غیر مستقیم قرار گرفتند. یک مقام وزارت دفاع آمریکا که نخواست نامش افشا شود میگوید گزارش‌های ابتدایی حاکی است که در این حملات تلفات یا خسارات به نیروهای آمریکایی وارد نیامده است. دیپلمات‌ها و سربازان آمریکایی در عراق و سوریه تنها روز چهارشنبه با شلیک 3 راکت و حملات طیاره‌های بدون سرنشین هدف قرار گرفتند که در آن 14 راکت بر پایگاه هوایی عراق که میزبان سربازان آمریکایی است اصابت کرده است. گفته می شود که در آن رویداد که تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت آن را به عهده نگرفته، دو کارمند نظامی آمریکا مجروح شده است. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش این بخش برنامه روی آزمانی هستم. ریاست صحت‌عامه غزنی تایید می کند که ویروس کووید 19 در ولسوالی های این ولایت در حال گسترش است. مسئولین این ریاست نگران کمبود اکسیژن برای بیماران در این مناطق می باشند. اما شدت گرفتن ناامنی ها روند فراهم آوری خدمات صحی را در این بخش با مشکلات مواجه ساخته است. توجه شما را به گزارش در این مورد جلب می کنیم.
ظاهرشاه نیکمل رئیس صحت‌عامه غزنی به صدای آمریکا گفت بیشتر بیمارانی که این روزها در شفاخانه کووید 19 انتقال شدند باشندگان ولسوالی های این ولایت هستند و روند گسترش ویروس در بیشتر ولسوالی های غزنی نگران کننده است. آقای نیکمل گفت در شفاخانه کووید 19 غزنی یک دستگاه تولید اکسیژن را فعال کردند که پاسخگوی نیازمندی های مریضان بستری است و در نظر دارن اکسیژن موجود در بازار آزاد را برای ولسوالی ها انتقال دهند.
در ولسوالی هم واقعیت کووید 19 متاسفانه در حال انتشار است. ما به سطح ولسوالی تمام مراکز صحی در خدمت مریضای کووید هستند، به خصوص شفاخانه ها و کلینیک های سی پلاس، و ما در هر ولسوالی یک نفر فوکال پوینت استخدام شده صرف به خاطر مریضای کرونایی که سمپل بگیره و مریضا را تعلیمات صحی بدن و اونا را قرنطینه بدن. در صورتی که مریض وخیم میشه، مشکلات جدیتر میشه، اونا را میشه که توسط امبولانس به شفاخانه کرونا معرفی بکنه و اینجا ارسال به ریفر بکنه.
محمد ابراهیم مهدوی از فعالان اجتماعی در غزنی نیز گفت که مشکل اساسی مردم در ولسوالی های غزنی کمبود امکانات صحی و اکسیژن است. آقای مهدوی گفت این بیماری بیشتر در مناطق دوردست از مردم قربانی میگیرد و ضرورت است که در این زمینه اقدامات فوری شود.
تقریبا در قریه در خانه های مردم رسیده، در ولسوالی ها با کمبود امکانات مواجه هستند، یعنی شفاخانه هایش هیچ امکاناتی کافی و لازم بر تداوی بیماران نداره. ولسوالی ها به خصوص ولسوالی های دوردست نیز با کمبود امکانات، به خصوص کمبود اکسیژن مواجه هستند. ما مشاهده هستیم که روزانه چندین بیمار از ولسوالی ها به مرکز انتقال میشه.
سوی دیگر نصیر احمد فقیری رئیس شورای ولایتی غزنی گفت که شدت نبردها و موجودیت ماین در مسیر راه‌ها دسترسی مردم را به مراکز صحی و انتقال اکسیژن و ادویه در ولسوالی های غزنی به سختی مواجه کرده است.
و در شرایط فعلی که ما در غزنی قرار داریم، غزنی یک ولایت بسیار ناامن که در داخل حوزات داخل شهر غزنی جنگ‌های شدید جریان دارند، طبعاً در شرایط که ما قرار داریم برای پنرزی خدمات از مرکز شهر غزنی برشان دشواری های خود داشته باشند که در قسمت انتقالشان، در قسمت رفت آمدشان از مسیر راه های مواصلاتی با مشکلات ناامنی جنگ مواجه میشن.
قرار آمارهای ریاست صحت ولایت غزنی از آغاز همگیری ویروس کرونا تا حالا 3700 تن در این ولایت آلوده به ویروس شناسایی شدن و 55 تن بستری هستند.
هموطنان عزیز سلام، من هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته است که روی محدوده چگونگی امنیت میدان هوایی کابل تحت اداره نیروهای ترکی با ایالات متحده توافق صورت گرفت. ایالات متحده و افغانستان از پیشنهاد ترکیه برای پیش برد این ماموریت استقبال میکند، در حالی که طالبان همواره بر خروج کامل تمام نیروهای خارجی تاکید کردند. آیا این گروه ماموریت سربازان ترکی را برای تأمین امنیت میدان هوایی کابل خواهند پذیرفت؟ سبحان الله مصباح آگاه مسائل سیاسی در مصاحبه با رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید که ترکیه یک کشور مقتدری است که میتواند امنیت میدان هوایی کابل را به خوبی به پیش ببرد و طالبان هم حساسیت زیاد از خودشان نشان نخواهند داد. توجه شما را به این مصاحبه جلب میکنیم.
بودن خارجی ها در افغانستان در 20 سال این ثابت ساخت که اونا مفید و مؤثر تمام نمیشه. بناهن ای که ترکیه میایه آلی یا کشور دیگه میایه، افغان ها چندان خوش نیستند، از دل خوش نیستند، به خاطر که به هر حال خارجی از خارجی که هر کسی باشه خارجی بیاست. ولی یک ضرورت به خاطر است که از ای که ما حکومت ما خصوصا نیروهای امنیتی ما امنی توانایی را متاسفانه نداره که امنیت میدان هوایی کابل را بگیره، و می خاطر نیاز است از ای که کشور ترکیه کشور اسلامی است و یک سلسله مشترکات بین افغان ها و ترکیه است، ممکن امو حساسیت های عامه مردم کم باشه. ولی که طالبا نپذیرفته، چون طالبا چند قبل موقف خود را قسم بیان ساختن که اونا من حیث اشغالگر هیچ کسی که بیرون باشه خارجی باشه نمیپذیره، موقفی از اونا طالبا مشخص است. از این که طالب هم من حیث یک بخش اساسی از این قضیه افغانستان هستن، خصوصا از لحاظ نظامی، یا ایست که طالب قوی شده و یا ایست که نظام حکومت ما ضعیف شده. به هر حال آل ادعای فیصدی بیشتر خاک داره، و اگر ما افغانا بخواییم که بالاخره ما با یک صلح و یک حالت آرامی و امنیت در افغانستان حاکم شود، پس نیاز است که با طالبا هم در این مورد متوافقشان گرفته شود، و خصوصا با هیئتی که در دوحه هستند. ولی عجیب برمایی است که کشورهای بیرونی بین خود تصمیم میگیره و حکومت ما هم اگر تجریان است درست تجریان نیست. یعنی این مسائلی است که یعنی نظام منتخبی که ما داریم که قوه سیگانه دهش است، خصوصا قوه مقننه ما که نماینده های مردم هستند، اونا باید تجریان گذاشته شود و این مسئله نظر خواهی شود از آمه و از مردم افغانستان که ای چی رقم یک تصمیم است. یعنی عدم توافق طالبان با این مسئله به معنای تداوم جنگ است.
آقای مصبا، ایالات متحده و افغانستان از پیشنهاد ترکیه برای پیشبرد این ماموریت استقبال کردن؟
خب استقبال کرده، ولی بحث اساسی است که این مشکل ما را حل نمی سازه. یعنی اگر حل می سازه به عنوان یک مجبوریت است که مردم اگر قبول بکنه. بودی که طالبا نپذیرفته یک بودی بسیار مهم است، بخاطر مردم افغانستان چیزی را که میخواه و ختم جنگ است. یعنی اگر باز هم یک بهانه شوه برای استمرار جنگ، این باز مشکلی است که برای مردم افغانستان یک جنجال است. بنابراین لازم است که اینا از طریق دیپلماسی مشکلات را که هیئتی که در قطر هستن، امریکا، دولت افغانستان، ترکیه و اسرائیلینی که در این پروسه دخیل است، خصوصا پاکستان، نقش پاکستان بسیار مهم است. و ما فکرم میکنم که در این خصوص احتمالا پاکستان موافق نباشه یا ایران موافق نباشه، چون نفوذ بیشتر بالای طالبا همین دو کشور داره. یعنی لازم است که در سطح بیرون مرزی این مسئله یک کمی توافق در مورد صورت بگیره، بعد از این تصمیم میگیره. این تصمیم بدون شک ولو که حکومت افغانستان توافق هم کرده باشه مشکل آفرین است بالاخره برای افغانها.
خب آقای مصباح، ترکیه یک کشور مسلمان است و همچنان یک عضو پیمان ناتو می باشه، به نظر شما چرا ترکیه این ماموریت پذیرفته؟
خب امی خودش سوال برانگیز است. ما خو مشکل ما این است که پاکستان هم برای ما یک کشور مسلمان است، ولی ظلمی را که پاکستان در حق افغانا کرده هیچ اصلا قابل محاسبه و سنجش نیست. امی مسئله سوال برانگیز است که چطور اینا پیشنهاد کردن. خوب این میشد که سرمایه گذاری بالای خود نیروهای افغانی میشد و مو فضای اعتمادی ایجاد میشه تا اینکه این سفارتخانه‌ای که در افغانستان هستن تأمین امنیتش توسط خود افغان‌ها باید صورت میگیره. یعنی امنی خودش برای از اینکه باز از طرف دیگه هم طالبان یگانه بهانه‌شان اشغال بیگانه ها است، اگر این مسئله بالاخره تحمیل شود و طالبان هم در این قدرتی که فعلا هستن این موضوع را نپذیره، بالاخره تاوانش برای مردم است که این تحمیل از این خب تقریبا تفاوت زیادی نمیکنه با امریکا باشه یا ترکیه باشه وقتی که توافق داشت نباشه این مشکل است. بنابراین خود پیشنهاد ترکیه به نظر من یک پیشنهاد مغرضانه است که در این مقطع زمانی اینجا میاین و ای در صورتی که مشکلات سیاسی در این خصوص حل نشه من فکر میکنم که مشکل ساز خواهد بود.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ایالات متحده از آزادی اخیر ژورنالیست تبع امریکایی ناتان ماونگ که در 9 مارچ برای ماها در یک زندان میانمار زندانی بود استقبال نموده است. اون سرمحرر و بانی وبسایت کمایت میدیا می باشد، همکار برنایی و بانی دوم وبسایت و هانتار نین هنوز نیز در زندان بسر می برد. در حالی که سرکوب رسانه های مستقل در میانمار ادامه دارد، بر او الزام وارد آمده است که گویا او معلومات نادرستی را به نشر می سپارد. آنکه ناتان ماونگ آزاد شده و به ایالات متحده بازگشته است، ولی دانیل فنستر یک تبعی دیگر امریکایی هنوز نیز در زندان برما بسر می برد. فنستر برای نشریه فرانتیر میانمار که امور خبری و تجارتی را به نشر می سپارد کار می کند. او در راه برگشت به ایالات متحده در 24 می بود تا از نزدیکانش بازدید کند که در میدان هوایی توسط مامورین برمایی توقیف شد. در کنفرانس مطبوعاتی نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده از رژیم نظامی برما خواست تا به دانیل فنستر اجازه برگشت مسئول را به ایالات متحده بدهد. توقیف اتباعی امریکایی بخشی از یک موجی از بازداشت‌های ژورنالیستان در میانمار است که به تعقیب کودتای نظامی که در اول فوریه 2021 قدرت را در میانمار به دست گرفت صورت می‌گیرد. اساس گفته کمیته حفاظت از ژورنالیستان چندین عضو رسانه‌ای در پشت میله‌های زندان بسر می‌برند که در جریان یورش به دفاترشان توقیف شدند یا اینکه جریان اعتراضات در جاده‌ها را که در سرتاسر کشور به وقوع پیوست به نشر می‌سپردند. چندین ژورنالیست برمایی به شمول اوانکاو زاوزاو و مین در این اواخر توسط محاکم نظامی محکوم به مجازات 2 تا 3 سال حبس تحت قانون جزای این کشور شدند که به اساس آن نشر معلوماتی که عدم وفاداری به حکومت از سوی قوای امنیتی یا کارمندان ملکی باشد جرم شناخته می شود. علاوه‌تن مقامات نظامی جواز سازمان‌های خبری را مصادره کرده و دسترسی به اینترنت را محدود نمودند. رئیس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده تذکر داد که رسانه‌های آزاد و مستقل برای ایجاد یک جامعه مرفع، نیرومند و آزاد ضروری می باشد. رئیس گفت ما در این اواخر عاملان رژیم را دیدیم که کوشیدند آزادی بیان و آزادی اجتماعات را از بین ببرند. آنها به سبب به این کار مبادرت می‌ورزند که با آن می توانند اراده مردم برما را ضعیف بسازند. و به این ترتیب به یک نحو بر مردم کنترل خود را قائم کنند. آقای پرایس گفت ما قضیه تمام ژورنالیستانی را که بدون موجب در میانمار در قید به سر میبرند و صرف کار یومیه ایشان را به پیش میبردند مورد غور قرار میدهیم. این ژورنالیستان به خوبی میدانند که وظیفه ایشان حفاظت از آزادی بیان مردم میانمار است.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
رادیو آشنا صدای امریکا هفت روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنونده های محترم، سید مالتن عضو دموکرات کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان کانگرس ایالات متحده میگوید که حکومت رئیس جمهور جو بایدن جزئیات و تفصیل طرح خروج و پس از خروج از افغانستان را با آنها شریک نکرده است. این قانونگذار آمریکایی در مصاحبه با ژیلا نوری با اشاره به وضعیت ترجمان های افغان گفته است که اعضای کانگرس در هفته ها و ماه های آینده برای به دست آوردن جزئیات برنامه تخلیه ترجمان های افغان فشار خواهند وارد کرد. جزئیات بیشتری این مصاحبه را تقدیم شما می کنیم.
رئیس جمهور بایدن در سخنرانی خود از ادامه تعهد آمریکا برای کمک‌های بشری برای مردم افغان و حمایت قوای افغان و حکومت یادآوری کرد. اما برخی از برنامه‌های بایدن برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان انتقاد کردند. شما پیام بایدن برای مردم افغان چطور یافتید؟
خب آقای بایدن به طور واضح به بسیاری از نگرانی های مردم افغان و همچنان ترجمان ها و خانواده های آنان پاسخ داد. برای ما اعضای کانگرس که خواهان برنامه با جزئیات برای ادامه حمایت از مردم افغانستان و حکومت افغانستان شده ایم پاسخ ارائه کرد. و همین خاطر رئیس جمهور برخی جزئیات را توضیح داد و گفت ما به حضور دیپلماتیک خود در افغانستان ادامه می دهیم. اینکه چگونه از قوای افغان حمایت میکنیم نیز یاد کرد. به نظرم با همه اینها ما هنوز جزئیات بیشتری از حکومت میخواهیم و طی هفته های آینده و ماه های آینده روی این مسئله بیشتر تاکید خواهیم کرد.
طالبان در کنفرانس خبری در روسیه ادعا کردند که ساحات بیشتر در افغانستان به دست آوردن، اما قوای افغان به شدت مقاومت کرده و ساحات مختلف از کنترل طالبان خارج کردند. در این میان نظر شما در مورد اظهارات بایدن در مورد توانایی قوای افغان برای مراقبت از مردم افغان چیست؟
خب رئیس جمهور بایدن با اطمینان زیاد از شجاعت قوای امنیتی افغان یاد کرد و همچنان با جزئیات گفت که به چه تعداد سرباز آموزش نظامی دیدند و چقدر در تعدادشان بیشتر از طالبان است. اما کاملا درک میکنم که جنگ دشواری در پیش خواهد بود و ما روی شجاعت و جرأت نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان حساب میکنیم که بتوانند بر طالبان در مناطق غلبه حاصل کنند که آن گروه میخواهد حکومت را براندازد.
رئیس جمهور بایدن در سخنرانیش همچنان در مورد افغانستان و برنامه تخلیه متحدین افغان و ترجمان های افغان به کشور سیومی یاد کرد. شما رو این موضوع کار کرد، یعنی مسئله به کجا رسیده و رئیس جمهور بایدن به کدام کشور سیومی اشاره کرده است؟
حکومت تاکنون جزئیات مشخص را در این مورد با ما شریک نساخته است، اما طی هفته های اخیر ما از مقامات در مورد سه موضوع مشخص پاسخ خواسته بودیم. اول جزئیات برنامه که چطور ترجمان های افغان و متحدان دیگر را از نقاط مختلف در داخل افغانستان جمع آوری می کنند و آنان را به یک نقطه مرکزی منتقل می سازند. تعیین یک قماندان برای پیشبرد این عملیات که مسئولیت آن را به عهده خواهد داشت و سومین که برای تکمیل ماموریت تخلیه ترجمان ها تا اخیر متحد باقی بمانیم. رئیس جمهور بایدن در کنفرانس خبری هر سه موضوع را یاد کرد و او با تقاضای ما و خواست سایرین برنامه را توضیح داد. اکنون ما منتظر جزئیات این برنامه هستیم تا به پرسش های مانند شما پاسخ دهیم و دقیق بدانیم که مردم کجا برده می شوند. اما خوشحالم که رئیس جمهور به صورت روشن به خواست ما جواب داد و این چیزها به صورت واضح به پیش می رود.
طبق گزارش ها ترجمان های افغان ممکن به کشورهای سیومی در آسیای مرکزی مانند تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان یا هم به جزیره گوام منتقل شوند. گرچه نهایی نشده، اما در حالی که به تکمیل خروج نیروهای آمریکایی فقط 40 روز باقی مانده، چطور امکان پذیر است که آنان به جای امن انتقال داده شوند؟
خب وقت بسیار کمی باقی مانده، درست است. به این خاطر وزیر دفاع زمانی که در برابر کمیته خدمات نظامی کانگریس حاضر شد، اولین سوال من این بود که چرا قبل از وقت این برنامه را شروع نکرده اید و ما باید عجله کنیم. رئیس جمهور بایدن در اظهارات خود به فوریت این موضوع اشاره کرد، اما هر روز می گذرد و ما وقت بیشتری را از دست می دهیم. به این خاطر باید بگویم که آنان بر من و سایر اعضای کانگریس و به خصوص گروه دو حزبی نظامیان پیشین امریکا حساب کنند که ما سخت تلاش میکنیم تا از دوستان خود و متحدان خود مراقبت کنیم. شما می توانید روی ما حساب کنید که ما بر حکومت فشار می آوریم تا مطمئن شویم که آنان تا حدی که امکان دارد هرچی سریعتر این پروسه را آغاز کرده و تکمیل نمایند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنونده های محترم، سفیر پاکستان در کابل هشدار داده که اعزام ملیشه ها به جنگ طالبان وضعیت در افغانستان را بدتر خواهد ساخت و جامعه بین المللی خواست تا برای تقویت نیروهای امنیتی افغان با دولت این کشور کمک کنند. اما وزارت دفاع افغانستان گفته است که نامیدن مردم عام به اسم ملیشه نادرست است. به گفته مقامات وزارت دفاع، به منظور مبارزه با گروه طالبان افراد مختلف در برخی مناطق سلاح گرفته و در برابر جنگجویان طالبان در کنار نیروهای امنیتی قرار گرفته است. جزئیات گزارش هاشم حبیب زاده را از همکار ما قدیر مشرف مشنوید.
منصور احمد خان، سفیر پاکستان در کابل، روز شنبه 10 جولای به فرانس پرس گفت که اگر تقابل کنونی به جنگ میانه به گفته وی ملیشه ها و طالبان مبدل شود، وضعیت خطرناک خواهد شد. آقای خان افزود که از همین رو مهم است تا ظرفیت حکومت افغانستان برای دفاع در مقابل این حملات و چالش های امنیتی تقویت یابد. وزارت دفاع افغانستان در واکنش به این اظهارات سفیر پاکستان میگوید افرادی که به دفاع از نیروهای امنیتی افغان بسیج شدند ملیشه نیستند، بلکه مردم عامند که نفس مبارزشان برقراری صلح، آرامش و دفاع از افغانستان است. فواد امان، سخنگوی این وزارت، به صدای آمریکا گفت که اینها مردم افغانستان هستند که نفرت و انسجار نسبت به طالبان دارند و نمیخواهند طالبان دوباره در افغانستان تکرار شوند و افغانستان به گذشته های تاریک برگشتانده شده و به وحشت و دهشت کشانیده شود.
پاکستان نگران اوضاع امنیتی افغانستان است، باید دست از حمایت از طالبا در افغانستان برداره. پناهگاه و مخفیگاه های طالبا در پاکستان وجود دارند و از اونجا جنگ و کشتار مردم افغانستان طرح و پلان میشه. پناهگاه باید از بین برده شوند و در کنار از این رهبران طالبا در پاکستان در صلح و آرامش زندگی میکنند، اما در افغانستان مردم از به خاک و خون میکشانند، جنگ و خشونت از اونجا رهبری میکنند. باید به این مسائل پاکستان پایان بده. اگر واقعا در افغانستان صلح میخواه، اون نگران اوضاع امنیتی افغانستان هست.
این در حالی است که وزارت داخلی افغانستان روز جمعه گفت که در جنگ با نیروهای امنیتی شهروندان پاکستانی به ویژه پنجابی ها نیز دخیلند. حکومت افغانستان همواره پاکستان را به تجهیز و تمویل گروه طالبان متهم کرده و میگوید که رهبران این گروه در پاکستان زیست دارند و حتی زخمی هایشان نیز در شفاخانه های پاکستان تداوی می شوند، اما پاکستان این اتهامات را رد می کند. سفیر پاکستان همچنین با اظهار نگرانی گفت که وخیم شدن وضعیت در افغانستان سبب موج تازه از مهاجرت ها به پاکستان خواهد شد. گروه طالبان دیروز ادعا کرد که 85% خاک افغانستان را در کنترل دارد، اما طارق آریان، سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، در صحبت با صدای آمریکا این ادعای گروه طالبان را واهی خواند.
فرصت همی است که مردم افغانستان و حکومت افغانستان برشان فرصت دادن که به صلح بیایند و افغان کوشی را بس کنند، به خاطر قدرت، به خاطر مسائلی که به نفع بیگانه است. اینا باید از دساتیری که دگاه بر کشتار مردم افغانستان برای گروه ترسیم میکنه باید دست بردارن.
سفیر پاکستان در افغانستان به فرانس پرس این را هم گفته است که افغانستان به یک توافق سیاسی همه جانبه، گسترده و همشمول نیاز دارد تا از وخیم شدن وضعیت در این کشور جلوگیری شود. این در حالی است که عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، در دیدار با راس ویلسون، شارژ دافیر سفارت امریکا در کابل، گفت که تشدید جنگ طالبان مردم را واداشته تا سلاح بردارند و به مقاومت رو بیاورند. آقای عبدالله افزود که صلح تنها رای حل است، اما پابندی و تعهد به صلح به این معنی نیست که به گفته ایوی در برابر حملات طالبان بتفاوت بمانیم. عبدالله عبدالله گفته است که طالبان باید بدانند که به زور نمیتوانند پیروز شوند.
شنونده های محترمی بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد.